بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل السادس عشر فی الاضافه و فیه ابحاث. البحث الاول قد عرفت ان سبع من المغولات اعراض نسبیه و هی الاضافه و العین و المتا و الوضع و الجدد و ان یفعل و ان ینفعل. و معنی نسبیتها انها حیات قائمت به موضوعها من نسب موجودت فیها لا ان هذه المقولات عین تلك النسب الوجودیه. در بین مقولات تا به حال از سه مقوله بحث شده، یکی جوهر و یکی کم و یکی کیف. بقیه مقولات که هفت مقوله هست، اینا رو میگن مقولات نسبی، به خاطر اینکه در همه این مقولات نسبتی لحاظ شده. این مطلب منشأ این شده که بعضی از حکما مثل شیخ اشراق قائل بشن به این که اون چه مقوله هست در حقیقت و جنس عالی است نسبته. اونتا نسبت انواعی داره، نسبتی است که در متا هست، یعنی نسبت الشیء الی الزمان، نسبتی هست که در عین هست، یعنی نسبت الشیء الی المکان، و همینطور سایر نسبت ها. و از این جهت مقولات را چهار تا یا پنج تا دانستن که یکیش نسبت. در این بحث اول ایشون در مقام این هستن که این مطلب را نفی کنن و بفرمایند که نسبت خودش مقوله نیست و مقولات نسبی هر کدام مقوله مستقلی هستن و مفهوم نسبیت که در همه اینها بر همه اینها هم میشه یه مفهوم عرضی است، جنس نیست برای اینا. دو جورشون استدلال میکنن برای این مطلب. یکی این که نسبت از قبیل وجود رابطه. ما وقتی از اقسام وجود بحث میکردیم گفتیم وجود دو قسمه، وجود رابط و وجود مستقل، و مثال زدیم برای وجود رابط و نسبت، و همینطور اونجا بیان فرمودند که وجود رابط از اون جهت که وجود رابط است ماهیت نداره. اینجا بر اساس اون مطلبی که در اونجا فرمودند استدلال میکنند به اینکه نسبت را ما نمیتونیم بگیم ماهیت است، برای اینکه وجود رابطه و وجود رابط مستقلن مورد توجه عقل قرار نمیگیره و از این جهت ماهیتی براش نمیشه اثبات کرد. وقتی ماهیت نشد طبعا مقوله‌ای هم نخواهد. این یه جور استدلالی است که برای این مطلب میکنن که نسبت مقوله نیست. یه جور دیگه هم استدلال میکنند و اون این است که ما اگر بخوایم بگیم نسبت مقوله هست و هر یک از این مقولات نسبی نوعی از این مقوله هستند، لازمش این است که در بعضی جاها مقوله مکرر بشه. مثلا اضافه، اگر نسبت برای ما شکل مقوله باشه، اضافه میشه یکی از انواع نسبت. خب وقتی اضافه را تعریف میکنیم، کمان که در بحث آینده خواهد اومد، خواهیم دید که در اضافه دو تا نسبت وجود داره، نسبت متکرر هست بین شیئین. مثلا بنوت و ابوت دو تا نسبت هست، یکی نسبت زید است به امر و یکی نسبت امر است به ابن. مجموع این هاست که میشه اضافه. اگر ما بخوایم بگیم که خود نسبت مقوله هست، باید بگیم این مقوله تکرر پیدا میکنه و از تکررش اون وقت یک نوع خاصی به وجود میاد و معنا نداره که بگیم ماهیت تکرر پیدا میکنه. همینطور در مقوله وضع در تعریفش خواهد اومد که وضع عبارت هست از نسبت اجزاء شیء به همدیگه و نسبت مجموع به خارج، که حالا در تعریفش بحثی است بعداً خواهد بود. اگر ما یک شیئی داشته باشیم 10 تا جزء داره، بین هر جزئی و جزء دیگری نسبت خاصی موجود، ما باید بگیم در یک مقوله که مقوله وضع هست 10 ها گاهی 100 ها نسبت وجود داره، یعنی 100 ها بار مقوله تکرار میشه. و این معنا نداره که مقوله تکرار بشه، مقوله یک جنسی است که بر انواعش صدق میکنه دیگه، تکرار نداره. این دو تا اصطلاحی است که ایشون ذکر میفرمایند برای اینکه بگن نسبت مقوله نیست، بلکه هر یک از مقولات نسبی یک مقوله مستقلی هستند، جنس عالی هستند و مفهوم نسبی بر همه اینها هم میشه، اونطور که عرض بر 9 تا مقوله عرضی هم میشه. حملون عرضیون لا حملون ذاتیون، از قبیل حمل جنس بر انواع نیست، بلکه یک حمل خارج از ذات، یک مفهوم انتزاعی است. پس هر یک از مقولات نسبی عبارتند از یک هیئتی که در اثر نسبت خاصی حاصل میشه برای شیء. مفهوم هیئت هم که بر اینها هم میشه، این هم مثل مفهوم نسبت میمونه، از مفاهیم عرضی است، یعنی جنس نیست، به خاطر اینکه اینا جنس عالی هستند و جنس عالی که دیگه جنس اعلا نداره. در واقع وقتی ما میخوایم تعریف کنیم، یک عرض عام و یک عرض خاص را با هم ترکیب میکنیم و تعریف قرار میدیم برای هر یک از این مقولات. عرض عامی که در همه اینها هست عنوان هیئته، هیئتون حاصلتون من نسبت شیء الی کذا، الی الزمان، الی المکان و سایر اشیاء. این وقت میشه تعریف یکی از مقولات خاص. پس تمام مقولات نسبی هیئات خاصی هستند که این هیئات از نسبتهای انتزاع میشن، در اثر نسبتهای تحقق پیدا میکنن. این حاصل فرمایش ایشون هست، ولی مناقشاتی درش هست که ضمناً عرض میکنم. فصل 16 در اضافه، و در این فصل چند بحث. البحث الاول: قد عرفت ان سبع من المقولات اعراض نسبیه، 10 تا مقوله داشتیم، جوهر بود و کم و کیف، از این ستا که گذشتیم بقیهش همه اعراض نسبی هستند. این اعراض نسبی عبارتند از اضافه، عین، متا، و از جده، ان یفعل و ان ینفعل. خب اینا که میگیم اعراض نسبی هستند، به چه معنا نسبی هستند؟ یعنی نسبت جنس هست برای اینها، اینکه اون وقت از مقوله بودن خارج میشن. پس به چه معناست؟ و معنا نسبیتها انها هیئات قائمت موضوع به موضوعاتها من نسب موجودت فیها، یعنی در هر یک از این مقولات یه نسبتی وجود داره که از این نسبت، وقتی نسبت را با ذات شی ملاحظه می کنیم، یک هیئتی ازش حاصل میشه، اون هیئت مقوله خاصه. پس برای همه اینها عنوان هیئت هم صادق است، مثل صدق یک مفهوم عرضی بر مصداقش. منظور این است که نسبت در اینا اخذ شده، لحاظ شده، نه اینکه خودش نسبت هست. لا ان هذه المقولات عین تلک النسب الوجودیه، این مقولات عین خودمون نسبت ها نیستن، باید در هر یک از این مقولات یه نسبت وجودی باشد، اما خود اون نسبت ها نیست. حالا به چه دلیل نسبت جنس اعلا نیست و این مقولات خودشون نسبت نیستند؟ این در واقع جواب شیخ اشراقه. و ذالک انک عرفت فی بحث الوجود الرابطه و المستقل ان النسبت رابطون موجودون فی غیره، نسبت مصداق وجود رابط است که وجودش فی الغیره. لا استقلال له اصلا وجود رابطه از آن جهت که رابطه است هیچ استقلالی نداره. وقتی این طور شد لا یحمل علی شیء ولا یحمل علیه شیء، ماهیت است که ذاتاً بر یک شیء هم میشه یا یک مفهوم ماهوی است که بر ماهیتی هم میشه، اما وقتی چیزی ماهیت نداشت بر چیزی حمل ذاتی نمی شود، چیزی هم ذاتاً بر او حمل نمی شود. لا یحمل علی شیء ولا یحمل علیه شیء، نه خودش ذاتی دارد تا محمول ذاتی واقع شود برای اشیایی، و نه خودش از مفاهیم ذاتیه هست که حملاً ذاتیگن هم بشود بر یک شیء. مقوله اون است که یحمل علی اشیاء حملاً ذاتیه، این ذاتی نداره تا اینکه چیزی حمل ذاتی بشه برش یا اینکه خودش به عنوان یک مفهوم ذاتی هم بشه بر اشیایی. فلا ماهیت له، لأن الماهیه ما یقال علی الشیء فی جواب ماهو، ماهیت باید یحمل علی الشیء باشد فی جواب ماهو. و المقولات ماهیات جنسیتون، هر یک از مقولات ماهیات جنسی هستند که دیگه جنسی بالاتر از اونها نیست. فلا تکون نسبه مقولتن ولا داخلتن تحت مقولتن، نه خودش مقوله هست که جنس اعلا باشه برای این اجناس و نه اینکه داخل تحت هیچ مقوله ای هست. یه امر وجودی هست منتها وجود رابط. این یک بیان برای اینکه نسبت جنس اعلا برای این مقولات عرضی نیست. یک بیان دیگه، الا اضافه بر این که ان نسبت فی بعض هذه المقولات متکررتون متکثره، در بعضی از این مقولات نسبت تکرر و تکثر پیدا میکنه، یا دو تا نسبت یه جا موجوده یا چند تا نسبت موجوده. ولا معنی تکرر الماهیه، در یه ماهیت میشه بگن چند تا ماهیت تکرر پیدا کرده، در زید میشه بگن چند تا انسانیت هست، معنا نداره. کجا هست که نسبت تکرر پیدا میکنه؟ یکی مقوله اضافه، التي یجب فیها تکرر النسبه، در اضافه حتما باید نسبت متکرر باشه. و مقوله وضع، التي فیها نسبت و بعض اجزای شیء الی بعض، پس اگر یک چیزی 10 تا جزء داشته باشه هر یک از این اجزا نسبتی خواهند داشت. و نسبت المجموع الى الخارج، پس در مفهوم وضع چند تا نسبت تکثر و تکرر داره. و ربما قامت على نسب کثیره جدا، گاهی یک وضع هست که دارای چندین نسبت است، نسبت‌های خیلی زیادی، یه جزئی باشه مثلا این موجودی باشه هزاران جزء داشته باشه، پس باید در این مقولات نسبت تکرر پیدا کنه. اگر نسبت مقوله باشه لازمه اینه که مقوله تکرر پیدا کرده و این نمیشه. ولی درباره این هر دو مطلب جای تأمل هست. اولا مسئله این که نسبت وجود رابطه است و وجود رابط ماهیت نداره، گویا در اونجا هم اشاره کردیم که هر وجودی اگر حقیقتاً موجود باشه در خارج، وجود حقیقی داشته باشه و واجب الوجود نباشد، حتما ماهیت داره. کل ممکنن زوجون ترکیبیان مرکبون من ماهیتن و وجود، معنا نداره که یک وجود امکانی حقیقتاً در خارج باشد و ماهیت نداشته باشه. بعضی گفتن چیزایی که ماهیت نداره دو جوره، یکی از شدت وجود ماهیت نداره مثل واجب، و بعضی ها از ضعف وجود ماهیت نداره. ولی این کلام به یک کلام ادیبانه و شاعرانه بیشتر میمونه تا به یک بحث فلسفی. به هر حال اگر ماهیت از محدودیت وجود انتزاع میشه، شی وقتی یک ماهیت یک موجودی محدودیتی داشت ازش ماهیتی انتزاع میشه، حالا هر چی باشه. معنا نداره بگیم یک وجودی از فرط ضعفش ماهیت نداره دیگه. به هر حال این که وجود رابط ماهیت نداشته باشه، یعنی موجودی که موجود است تحقق دارد با وجود رابط. اگه خود وجود رابط میخوان بفرمان ماهیت نداره، که وجود رابط و مستقلش کدوم فرق نمی کنه. وجود به ما انه وجودون که ماهیت نداره، موجود است که گاهی با وجود رابط موجود است و گاهی با وجود مستقل، و اون وقت از حدودش و محدودیتش ماهیت را انتظار می کنیم. اگر وجود صرف نظر از حدودش ما بخواهیم ماهیت انتظار کنیم، که وجود را مستقل هم اینطور نیست، وجود را ماهیت نداره. اگر با توجه به محدودیتشه، وقتی محدودیت داشت ماهیت ازش انتظار میشه. علاوه بر این که گفته بودیم اونجا که اون نسبت که وجود رابطه است، اون رابطه اصلا به یک معنای دیگری است، غیر از معنای فلسفی است، اون معنای منطقی است و فقط در قضایا تحقق پیدا میکنه. و اما این که استدلال کردن به این که نسبت لا یحمل علی شیء، ما بالاخره مفهوم نسبت رو داریم تعقل میکنیم یا نه؟ این نسبت رو هم میکنیم بر مقولات نسبی، مطابق قول شما حمل عرضی یا نه، این که اصلا هم نمیشه. پس ما باید اثبات کنیم که آیا حمل نسبت بر مقولات نسبی حمل عرضی است یا ذاتی. با این بیان که لا یحمل علی شیء این جواب داده نمیشه. ما الان مفهوم نسبت را داریم، مفهوم مستقلی هم هست، این مفهوم هم یهمل علی اشیاء، بگیم این ماهی مقوله نیست، برای اینکه لا یهمل علی شیء، لا یهمل که میبینیم عیانا یهمل، کلام در این است که حملش حمل اولیست یا حمل ذات، حمل ذاتی هست یا حمل عرضی. این بیان نمیتونه بگه که حمل ذاتی نیست، حمل عرضیست، یه دلیل دیگری باید بیاریم. به علاوه خود ایشون فرمودند که وجود رابط عقل میتواند نظری استقلالی بهش بکنه و ازش ماهیت انتظار کنه، فلیکن اینجا هم همینطور. به هر حال امر دایر است بین اینکه نسبت که هم میشه بر مقولات نسبی عرضی یک مفهوم انتظایی باشد که هم میشه بر مقولات نسبی، یا اینکه مفهوم ذاتی باشه. این بیان نمیتونه تعیین بکنه که این حمل حمل عرضی است یا حمل ذاتی است. و اما بیان دوم که فرمودند اگر نسبت خودش مقوله باشه لازمش تکرر مقوله هست، ما سوال میکنیم که منظور از تکرر مقوله چیه؟ یعنی ماهیت تکرر پیدا کنه یا مصادیقش تکرر پیدا کنه؟ بله، ماهیت یه ماهیته، الماهیت من ایسوهیه لیست اللهیه، و چون صرف است صرف الماهیه تکسر نداره، این صحیح. اما یا معناش این است که ماهیت مصادیق متکرر نمیتونه داشته باشه؟ خب ما نقض میکنیم به مفهوم جسم. جسم چیه؟ جوهریست، مرکب است از چی؟ از دو تا دیگه جوهر، یکی جوهر هیولا، یکی جوهر صورت. آیا میشه ماهیت جوهر تکرر پیدا کند در یه ماهیت دیگری یا نه؟ در ماهیت جسم دو تا ماهیت جوهر وجود داره، یکی جوهر هیولا و یه رأی مشاهین دیگه، رأیی که مورد قبول خودشون. جسم جوهرون مرکبون من جوهرین، پس توی این جوهر دو تا جوهر وجود داره، پس جوهر تکرر یافته. این اشکال اگه وارد باشه اونجا هم وارد. و حلش این است که ماهیت به ما اینکه صرف الماهیه هست تکرر پیدا نمی کنه، مصادیق ماهیت است، افراد ماهیت است. یعنی توی این ماهیت نوعیه دو تا دیگه فرد ماهیت وجود داره، مثل اینکه در جسم میگید جوهریست که در این جوهر دو تا دیگه جوهر وجود داره، یک جوهر هیولا، یک جوهر صورت. اضافه هم بفرمایید یک مقوله است، نسبتی است، ماهیت نسبی است که توی این ماهیت دو تا دیگه نسبت هست، یکی نسبت ابن به اب، یکی نسبت اب به اب. هر کدام از اینها یکی از افراد مقوله هستن، نسبت هستن. مجموع دو تا نسبت نوع خاصی از نسبت به وجود میاره، اونطور که از مجموع جوهر هیولا و جوهر صورت جوهر سومی به وجود میاره. اینم مفهوم دو تا نسبت هست، هر کدومش یک فردی از این مقوله هستن، از مجموع این دو تا ماهیت دیگری وجود دارد. یعنی برای تحقق این ماهیت تحقق دو فرد دیگر از این مقوله لازم است، مثل اینکه برای تحقق ماهیت جسم دو فرد دیگر از جوهر باید تحقق پیدا کند. اونها جوهرن، اینم جوهره، جسم جوهر است، هیولا هم جوهره، صورت هم جوهره. اما برای این نوع از جوهر باید دو نوع دیگه از جوهر تحقق پیدا کرده باشیم. اینجا هم میگیم برای تحقق این نوع از نسبت که اضافه هست، دو تا دیگه نسبت باید تحقق پیدا کرده باشیم که اونا دیگه اضافه نیستن. در وضع هم همینطور. این دلیل نمیشه برای اینکه نسبت مقبوله نیست. ولی بعد در بحث های قسمت های بعدی خواهیم گفت که اضافه یک مفهوم انتزاعی است، اصلا از سنخ ماهیت نیست تا اینکه این بحث ها درش بیاد، نه اضافه و نه نسبت. به هر حال حاصل این بحث اول این شد، فتبینه ان المقوله النسبيه هي هيئه حاصله لشيء من نسبه كذا. وقتی در یک شیء یک نسبتی یافت شد، از این نسبت برای این شیء یک هیئتی به وجود میاد که این هیئت مقوله است. ولی قائل ان یقول، که ما هم چه هیئتی را سراغ نداریم، شیء است و اون نسبت دیگه، از این نسبت یک هیئتی به وجود بیاد به نام مقوله، ما هم چیز سراغ نداریم. شیء است و مکان، این شیء نسبتی دارد به این مکان، بگیم این خود این شیء یه چیزی، مکانم یه چیزیه، نسبت این شیء هم به این مکان یه چیزیه، بعد از همه اینا یه چیز دیگری به وجود میاد، هیئتی که از این نسبت حاصل میشه به نام مقوله عین. از کجا هم چیزی وجود داره؟ این راجع به بحث اول. البحث الثانی، ان الاضافه هیئه حاصله من نسبه شیء الى شیء اخر منسوب الى الشیء الاول منسوب اول المنسوب الیه، که هیئه الاضافه التي في الاخ فان فيها نسبه الاخ بالاخوه الى اخيه المنسوب الى هذا الاخ المنسوب اليه بالاخوه. خب در بحث اول بیان فرمودند که نسبت خودش مقوله نیست، بنابراین هر یک از مقولات نسبی یک مقوله هست. از جمله مقولات نسبی که خودش مقوله مستقلی است، مقوله اضافه است. حالا اضافه رو میخوان تعریف کنن. گفتیم هر یک از مقولات نسبی عبارتن از هیئتون حاصلتون من نسبت ما. خب اضافه هم باید بگیم یک هیئتی است که حاصل میشود برای شی از نسبتی. اما از چه نسبتی؟ از نسبت متکرر. یعنی دو شیء را باید فرض کنیم که هر یک از اینها به دیگری نسبتی دارند که اون هم به این شیء همون نسبت را دارد. حالا همون نسبت رو که میگیم لازمش این نیست که عین او باشه. هیئتون حاصلتون من نسبت شیء الی شیء آخر، که اون شیء آخر هم نسبتی دارد به همین شیء اول. از این تکرر نسبت نسبت هیئتی حاصل می شود به نام اضافه. البحث ثانی، ان الاضافه هیئه حاصله من نسبت شیء الی شیء آخر، اما با این شرط که اون شیء آخر هم نسبت داشته باشد به این شیء اولی که منسوب الیه است، مثل هیئت اضافه فی الاخ. دو تا برادر، این برادر نسبتی دارد به اون یکی که اون یکی هم نسبت دارد به این یکی. فإن فیها، در این اضافه نسبت اخ هست. چه نسبتی؟ نسبت اخوت. با کی؟ با برادرش، که اون برادر هم نسبت دارد به این برادر، که این برادر نسبت اخوت را دارد. پس در اینجا نسبت تکرر پیدا میکنه. فالنسبت التي في مقوله الاضافه متکررتون و هو الفرق بین ما فيها من النسبه و بین مطلق النسبه. گاهی مفهوم اضافه را با مفهوم نسبت اشتباه میکنن، خیال میکنن نسبت و اضافه یکیست. اضافه وقتی به عنوان یک مقوله مورد بحث قرار میگیره، خود نسبت نیست، بلکه هیئتی است که از تکرر نسبتی حاصل می شود. پس نسبت زمینه پیدایش اضافه را فراهم می کند، نه اینکه خودش اضافه است. نسبت یه مفهوم عامی است، در اضافه پیدا می شه، در عین متا جای دیگه هم پیدا می شه. اما وقتی نسبت متکرر باشد بین شیئین، از این نسبت متکرر هیئتی حاصل میشه که اون اضافه است. پس اضافه خودش نسبت نیست. فرق نسبتی که در اضافه است با نسبت‌هایی که در سایر چیزها است اینه که در اضافه نسبت متکرر است ولی در سایر مقولات نسبی تکرر نداره. و هو الفرق، همین تکرر اضافه است که فرق است بین نسبتی که در اضافه است و بین سایر نسبت‌ها. یعنی خصوصیت نسبتی که در اضافه است همون تکررش. فن وجود مطلق نسبه، همین وقتی بگیم نسبت یه وجودی داره واحد که قائم به طرفین است، البته هر نسبتی باید بین شیئین باشه، اما وقتی بگیم نسبت یک امری است قائم به شیئین، این اضافه نیست. وقتی از اون جهت لحاظ کردیم که همین نسبت تکرر پیدا میکند، اون وقت از مجموعش هیئتی حاصل میشه که میشه اضافه. فن وجود مطلق نسبه واحدون قائمون به طرفین مطلقا، به خلاف امر در مقوله اضافه که در اینجا نسبت متکرر است. لکل من المضافین نسبتون غیر ما فی الاخر، زید نسبتی دارد به امر، این یه نسبت است، امر هم نسبتی دارد به زید، اون یه نسبت دیگری است. گویی این که این دوتا نسبت متلازمند، اگر زید نسبت اخوت به امر داشت، امر هم نسبت اخوت به زید خواهد داشت. متلازم هستن اما یک نسبت نیست. غیر انهما متلازمان لا تنفکان فی ذهن ولا خارج. خب پس حاصل این تعریف این شد، هیئتون حاصلتون من نسبت متکرره به طور اختصار. درباره این تعریف بحث های شده، بعضی گفتن این تعریف از معرف اجلا نیست، نقض و ابرام هایی در این زمینه کردن. بالاخره ایشون میگن بهتر این است که ما همین مفهوم کلی نسبت متکرر را با یکی دوتا مثال ذکر کنیم تا ذهن آشنا بشه به این مفهوم. ما که نمیتونیم برای اضافه جنس و فصل بیاریم، چون جنس اعلا جنس عالی که دیگه جنس و فصل نداره که با جنس و فصل تعریف کنیم، ناچار باید با همین مفاهیم عرضی تعریف کنیم. ولی چون این مفاهیم خیلی قریب به هم هستند، هیئت مثلا وقتی میگیم از مفهوم اضافه خودش اوزه نیست، خود نسبت مثلا با اضافه مفهومش متقارب هستند، اینه که نباید توقع داشته باشیم که حتما تعریف اجلا باشد از معرف. برای اینکه اجلا بشه با ذکر مثال این را روشنش میکنیم. و ما اوردناه من تعریف الاضافه لیس به حد منطقی کما تقدمت الاشارت و الی فی نظائره، که جنس عالی هیچ وقت حد تعریف منطقی نداره، یعنی حد منطقی نداره. بل رسمون این کان اعرف من المعرف، اگر بتوانیم ما یک مفاهیمی را، این مفاهیم عرضی را پیدا کنیم که اعرف از معرف باشد، در این صورت رسم خواهد بود. بل رسم ان کان اعرف من المعرف. بعد این اشاره است به نقض و ابرام هایی که درباره تعریف اضافه شده که آیا این تعریف اعرف هست از معرف یا نیست. و لعل المعقول من لفظ الاضافه مشفعا به بعض ما له من الامثله اعرف عند العقل مما اوردناه من الرسم. ما بیاییم بگیم مفهوم اضافه مفهوم نسبت متکرر است و دوتا مثال هم برای ذکر بکنیم، این بهتر جا میفته تا اینکه بیاییم این نسبت این تعریف رو به این صورت بیان کنیم. فلا کثیر جدوا فی اطالت البحث ان قیوده نقضا و ابراما، که حالا چی را مفهوم اعم قرار بدیم و اعرف هست یا نیست و اینا دیگه فایده ای نداریم. و کذا فی سائر ما اوردوه لها من التعاریف، این اشکالات منحصر به این تعریفی که ما گفتیم نیست، هر تعریف دیگری هم برای اضافه کردن همین اشکالات رو داره که بالاخره اعرف از معرف نیست. بعد اشاره میکنم به یه مطلب دیگری که وقتی اضافه یا مضاف گفته میشه دو جور اصطلاح داره. گاهی وقتی ما میگیم مضاف، مضاف حقیقی است که فقط عرض است، مقوله است، یکی از مقولات عرضی است. و گاهی وقتی مضاف میگیم در واقع ترکیبی است از دو تا مقوله. وقتی ما میگیم مضاف، یه وقت بنوت زید را با ابوت امر میسنجیم، میگیم بنوت مضاف الی الابوه، این مضاف حقیقی است. گاهی میگیم زید مضاف الی امر بما انه اخون، یعنی زید را با صفت اخوت یا صفت ابوت مجموعا لحاظ میکنیم، وقت میگیم مضاف الی امر. میگیم بین زید و امر تضایف است، از اون جهتی که یکی پدر است یکی پسر، یا هر دو برادرن مثلا، متضایفین را زید و امر حساب میکنیم. این متضایفان مشهوری هستند. حقیقتا اون چه بینش تضایف هست اب و ابن است، نه زید و امر. زید جوهری است به اضافه مقوله اضافه، ما روی امر رفته بهش میگیم مضاف. این مضاف حقیقی نیست، مضاف مشهوری است. پس مضاف تقسیم می شود به دو قسم، یعنی دو اصطلاح، که یک اصطلاحش حقیقی است و یکیش مشهوری است. ثم انه ربما یطلق المضاف و یراد به نفس المقوله، خود همین مقوله اضافه، یعنی از اون جهت که یک عرض است و از نسبت متکرر حاصل میشه. و یسمى عندهم بالمضاف الحقیقی و ربما یطلق و یراد به موضوع المقوله، گاهی ایشون میفرمایند به خود موضوع صرف نظر از اضافه شم اطلاق میشه. به زید و امر خود ذات زید را میگیم مضاف، گاهی زید را به اضافه عرضش میگیم مضاف. هر کدوم از اینها باشه اینا مشهوریه. و یراد و ربما یطلق و یراد به موضوع المقوله، یعنی ذات زید، جوهری که این مقوله اضافه عارضش شده، یا عرض دیگری که این عرض اضافه بهش نسبت داده بشه. و ربما یطلق و یراد به الموضوع و العرض جمیعاً، زید با صفت ابوتش یا بنوتش مثلا، این دوتا هر کدومش باشه بهش میگن مضاف مشهوری. چرا بهش میگن مشهوری؟ فان العامه ترى ان المضاف الى الابن مثلا هو الانسان المتلبس بالبنوه. وقتی میگیم زید و ام با هم نسبت دارند، منظورشون چیه؟ منظورش که این شخص با اون شخص نسبت دارد. این یک اطلاق عرفی است. فان العامه ترى ان المضاف الى الابن مثلا هو الانسان المتلبس بالبنوه، والحال ان التعلق من الجانبين انما هو للاضافه نفسها بالحقيقه. اضافه در واقع بین بنوت و ابوت است، نه بین ذات ابن و ذات امر و ذات اب، یا مجموع ابن و صفت ابوت. اینم یه مثال. البحث الثالث، تا اینجا ما اثبات کردیم که اولا اضافه خودش مقوله مستقلی است، ثانیاً تعریف اضافه هم ذکر کردیم که چی بود، هیئتون حاصلتون من نسبت متکرره، و اصطلاح مضاف حقیقی و مشهوری هم را توضیح دادیم. تا اینجا مطلب مای عرض کنم شارحه بود که تعریف اضافه را در واقع شرح دادیم. حالا میرسیم نوبت به مطلب حل بسیطه، که حالا آیا واقعاً چیزی به نام اضافه داریم یا نداریم. این هم یک بحث دامنه‌دار و همین چه سابقه داری است، که بعضی ها میگفتند اضافه یه امر ذهنی است و بعضی میگفتند نه، اضافه امر خارجی است و امر حقیقی است. اونایی که میگفتند ذهنی است میگفتند مثل از مفهوم اضافه مثل مفهوم کلیت میمونه، مفهوم کلی، کلی منطقی یا کلی عقلی در خارج وجود نداره، در ذهن تحقق پیدا میکنه. مفهوم اضافه هم یه همچی چیزیست، فقط در ذهن تحقق پیدا میکنه. در مقابلش ابن سینا و دیگران اصرار دارند که نه، اضافه امر حقیقی است در خارج موجود، که البته سر و متعلق این دیگران هم هست. ولی ظاهرن مسئله سه شق داره، به این صورت که بگیم آیا مفهوم اضافه یه امر ذهنی است مثل کلیت و ذاتیت و عرضیت و سایر معقولات ثانیه منطقی، یا نه امر خارجی است. به این صورت شاید خیلی دقیق نباشه، باید بگیم مفهوم اضافه آیا معقول ثانی منطقی است یا معقول ثانی فلسفی است یا معقول اول است؟ یعنی آیا عروض و اتصاف هر دو در ذهن است یا عروض و اتصاف هر دو در خارج است یا عروض در ذهن است اتصاف در خارج؟ کسانی که خواستن بگن اضافه ذهنی نیست و خارجی است، ادله شون فقط نفی معقول ثانی منطقی را میکنه. میگن اگر اضافه یک مفهوم ذهنی بود مثل کلیت، هیچ شیء خارجی نباید متصف بشه بهش. با اون که میبینیم اشیاء خارجی متصف میشه از فوقیت، تحتیت، ابوت، بنوت، اینا در خارج هستن، پس معلوم میشه امر ذهنی نیست، امر خارجی. ولی اون چه مدعا هست این است که اضافه یک مقوله هست. مقوله هست یعنی جنس هست برای یک سلسله از ماهیات، یعنی از معقولات اولاست. اون که ادعا هست اینه، صرف این که امر خارجی شد یعنی صفت واقع شد برای اشیاء خارجی، این دلیل این نمیشه که از مقولات یا مندرج تحت مقوله است. یه چیزی اضافه میخواد. ادله‌ای که آوردن بیش از این اینو اثبات نمی‌کنه که اضافه امر ذهنی محض از قبیل معقولات ثانیه منطقی نیست. این خیلی روشنه. کافیه بگیم اینو اشیاء خارجی هستن که متصف به اضافات میشن. امر ذهنی به معنی ذهنیون متصف به فقط متصف به اضافه نمیشه، بلکه اشیاء خارجی هم متصف به اضافات میشه. این خیلی روشنه. ولی آیا این دلیل این میشه که خود اضافه از معقولات اولاست و ماهیت است، جنس است برای یک ماهیاتی یا نه، یه امر انتزاعی است؟ در مقام کیفیت وجود اضافه وقتی توضیح میدن، نتیجه که گرفته میشه این است که از قبیل معقولات ثانیه فلسفی است و ماهیت نمیشه، و در این حال هم اصرار دارن که معقوله است. حالا همین بیان خود ایشون رو در اینجا ملاحظه بفرمایید. بعضی دیگه از بیانات صدر المتعلمین در موارد مختلف رو ما جمع‌آوری کردیم، در پاورقی اونجا ملاحظه می‌فرمایید. اینا همه دلالت می‌کنه بر اینکه اضافه را امر انتزاعی می‌دونن و در عین حال میگن از مقولات، و این جمع این دوتا خیلی مشکله. البحث الثالث، الاضافه موجودتون فی الخارج والحس یؤید ذلک لوقوعه على انواع من الاضافات الخارجيه التي لها اثار عينيه لا يرتاب فيها. میبینیم ما اشیاء خارجی متصف به اضافاتی میشن و منشأ آثاری هست که جای شکی در این آثار نیست، مثل اضافه ابو اب، الو و صفر، قرب و بود و غیر ذلک. اگر چیزی قریب باشد یه اثری داره، بعید باشه یه اثر دیگری داره، پس قرب و بود در خارج موجود است. خب این دلیل این است که اضافه به اشیاء به ماهیات از اون جهت که ذهنی هستن نسبت داده نمیشه. و اما نحو وجوده ها، نحوه وجوده چجوری اضافه؟ بیانشون ناظر به این است که یعنی از قبیل محمولات به ذمیمه نیست. یادتون باشه در مفاهیم عرضی فرمودن مفاهیم عرضی دو قسمه، محمول به ذمیمه و خارج محمول. محمول به ذمیمه مفهومی بود که هم میشد بر شی در صورتی که یک ذمیمه ای به اون شی اضافه میشد، مثل مفهوم اسود هم میشه بر جسم اون وقتی که سواد اضافه شود به جسم. ذمیمه ای باید بشود به ماهیتی تا این مفهوم برش هم بشه. اینا میگن محمول به ذمیمه. عرضیون نه عرضون، اشتباه نکنید، ذمیمه‌اش همون عرض است. مفهوم اسود محمول به ذمیمه هست، یه مفهوم عرضی است نه عرض. این مفهوم وقتی هم می شود بر شی که ذمیمه ای به اون شی هم شود، یعنی عرضی به جوهر اضافه شود. سوادی باید اضافه شود، سواد که خودش عرض است، اضافه باید بشه به جوهر جسم تا مفهوم اسود بر این جسم هم بشه. اینا میگن محمول به ذمیمه، یعنی محمول به واسطه به سبب ذمیمه ای. و گاهی مفاهیم عرضی که هم میشه بر شی خارج محموله، یعنی خارج از ذات شی است اما هم میشه بر ذات، مثل مفهوم ممکن. ممکن خارج محموله، داخل در ذات ماهیت نیست و حملم میشه برش حملن عرضی یا. مثال هایی که معمولا برای عرضیات میزنن مثل مفهوم فوق و تحت و اب و ابن و ایناست. شخصی از خدا پسری بهش داده، اسمشو گذاشته زید، اسمشو گذاشته حسن. بعد خدا یه بچه دیگه بهش میده، اسمشو میذاره حسین. تا حسین هنوز متولد نشده حسن اخ نیست، وقتی حسین متولد شد به هر دو میگن اخوین. آیا وقتی حسین میاد چیزی به حسن اضافه میشه؟ نه، حسن همون حسن. حسین به واسطه وجود حسن چیزی بهش اضافه میشه؟ نه. اما وقتی این دوتا به وجود آمدن، اون وقت مفهوم اخوین به این دوتا هم میشه، به هر یک از اینها میگیم این برادر اون یکی است. پس مفهومیست، مفهوم برادر هم میشود بر یک ذاتی بدون اینکه چیزی به زمیمه بشه. این خارج محموله. پس چجوری مفهوم به دست میاد؟ این است که عقل ملاحظه میکند یه شیء دیگری را که با این یه نسبتی داره، اون وقت این مفهوم را، یعنی نسب ملاحظه میکنه که حسن و حسین از یک پدر و مادرن، اون وقت مفهوم اخوین را به این دوتا نسبت میده. و اما نحو وجودها، نحو وجود اضافه اینجوریست که عقل انتزاع میکند از دو موضوعی که واجد نسبت متکرر متلازم باشند، گفتیم وصف اخ برای این زید متلازم است با وصف اخ برای اون یکی، گویی که دو تا نسبتن و متکررن اما متلازمن، لا ینفکان لا ذهنن ولا خارجن. وقتی عقل ملاحظه می کند دو موضوعی را که واجد نسبت متکرری هستند، که این نسبت هم متلازمن، یعنی دو فرد این نسبت متلازم هستند، از این ملاحظه انتزاع می کند چی را؟ وصفن نائتن لهما، یک وصف نائت را برای اینها به نام اخ انتزاع می کند. من غیر ذم ذمیمتن، لازم نیست به اون ذات موضوع چیزی اضافه شده باشه، بدون اینکه هیچی اضافه بشه به ذات موضوع مفهوم انتزاع می کند. فهیه موجودتون به وجود موضوعها من دون ان یکون به ازایی وجودون منهازون مستقلون. پس وجود صفت اخوت و اضافه اخوت موجود است به وجود خود موضوعش، یعنی زید، شخص زید، لا به وجود منهازن، چون زمینه ای نشده اینجا، یک وجود دیگری که زمینه نشد تا به زید تا بشه اب یا اب. بدون اینکه وجود منهاز مستقلی در خارج باشد میگیم اخ موجود است یا اب موجود است. پس اب موجود است به وجود موضوعش. این عیناً تعبیری است که در باب وجود امکانشون به کار بردن. فرمودن امکان موجود است در خارج به وجود موضوعی لا به وجود منهاز مستقل. و در ذیلش هم فرمودن که این یعنی از مقولات ثانیه است. پس این تعبیر میسازه با اینکه از مقولات ثانیه فلسفی باشی، نه از مقولات اولا. قال فلاسفار بعد کلام له فی هذا المعنا، درباره اضافه خیلی بحث هست. یک قسمتی از بحثی را از صدر متعلقین در اینجا نقل میکنند که با این مطلب مناسبت داره. ایشون فرموده و بل جمله ان المضاف بما هو مضاف بسيط، این کاما را اینجا بی خود گذاشتن، بعد از بسیتون باید بذارن قاعدتا. ان المضاف بما هو مضاف بسيط ليس له وجود في الخارج مستقل مفرد. مضاف از اون جهت که یک مضاف بسیط است، ظاهرا منظورش این است که دیگه ذات موضوع در شخص نشده، نفس المضاف است بسیطا، اشاره به اون اصطلاحی است که گاهی مضاف گفته می شود به ذات موضوع به اضافه این عرض، ما میشه مرکب مجموع گاهی اطلاق میشه. اما اگر نه، ما مضاف را بگیم و فقط خود اضافه را بسیطا لحاظ کنیم بدون اینکه ذات را درش بگنجانیم، این لیس له وجود فی الخارج مستقل مفرد، یک وجود مستقل منهازی نداره، بل وجوده ان یکون لاحقا به اشیاء کونها به حیث و یکون لها مقایستون الی غیرها. با اینکه سر المتلهین در بین فلاسفه در خوش عبارتی معروفه، اما در این حال این عبارت خیلی عبارت عجیبی. میگه وجود الاضافه این است که ان یکون لاحقا به اشیاء، به یک چیزهایی ملحق شود، عارض یک اشیایی شود که اون اشیا یک خصوصیتی دارن. کونها به حیث و یکون له مقایستون، این جمله صفت است برای اشیا. اضافه وجودش این است که عارض یه چیزهایی بشه که اون چیزها وجودشون اینجوری است. اشیاء کونها یعنی وجود اون اشیا به جوری است، به طوری است که یکون لها مقایستون الی غیرها، که درش یک مقایسهی با غیر لحاظ شده، نسبتی با یک شیئی دارند. وجودش این است. وقتی ما میگیم اضافه در خارج موجود است، یعنی نسبت داده میشه به یک اشیایی که این اشیا وجودشون اینجوری است که با همدیگه یک مقایسه ای میشوند. و وجود السماء فی ذاتها وجود الجواهر. خب مصداقش چیه؟ فوق. فوق چیه؟ از سما فوقنا و الارض تحتنا. یه سمایی داریم که فوق است. اگر سما را حساب بکنیم، خود وجود سما را یه وجود یک جوهری است، کما اینکه وجود الارض وجود یک جوهری است. این که اضافه نیست. اما این سما و ارض یه جوری هستند که وقتی وجود پیدا میکنند، سما یه نسبتی دارد به ارض که ارض هم یه نسبتی دارد با سما، یعنی اون بالاست این پایینه. اون وقت میگیم بالا و پایینی در خارج موجود است. وجود فوق در خارج یعنی وجود السما به حیث یکون لها نسبتون الی الارض التي تکون لها نسبتون الی السما. اگر وجود سما و ارض جوری باشند که به هم دیگه مقایسه بشن، ما میگیم اضافه در اینجا وجود دارد. وجود اضافه یعنی چی؟ یعنی وجود خود سما و ارض به این حیثیت، نه اینکه وجود سما یه چیزی است، وجود ارض هم یه چیزی است، یک وجود مستقل دیگری هم داریم به نام اضافه فوقیت. اینجور نیست. وجود الاضافه همین است که سما یه جوری باشد که نسبتی داشته باشد با ارضی که یه نسبتی را با او دارد، نسبت فوقیت نسبت به تحتیت. ما هم میگیم اضافه وجود دارد. خود اضافه که وجود مستقلی نداره، پس وجودش چه جوره؟ وجودش این است بل وجوده ان یکون لاحقا به اشیاء. این ضمیر مذکر بهش برمیگردونه به اعتبار مضاف هست، چون مضاف را ایشون ذکر فرمودید، مقوله را مضاف میگن. وجود المضاف این است ان یکون یعنی وجود الفوق تحت، اینا مقوله هستن دیگه، مصداق مقوله. وجود المضاف این است ان یکون لاحقا به اشیاء، یعنی این مفهوم را حمل کنیم بر یه چیزایی فوق ان تحت را. کی میگیم اینها مضاف هستند و وجود دارن؟ یعنی این فوق و تحت لاحق به اشیایی میشن، یعنی هم میشن بر اشیایی. چه جور اشیایی؟ اشیایی که اینجوری هم کونها به حیث و وجود اشیا به گونه ایست که یکون لها مقایستون الی غیرها، که نسبتی و مقایسه با غیر خودشون دارن. بعد توضیح میده که وقتی میگیم سما فوق است، خود سما مضاف نیست، مضاف بسیط، مضاف حقیقی. خود سما که مضاف نیست، اون جوهره. فوجود السما فی ذاتها وجود الجواهر. اما وجود السما به حیث اذا قیس الی الارض اقلت الفوقیه، این معنا رو در نظر بگیرید که سما در خارج جوری قرار داده شده، جوری آفریده شده که وقتی سما را با ارض مقایسه میکنید، وقت مفهوم فوقیت ازش انتظار میکنید. حالا وجود السما به هذه الحیثیه و وجود المضاف، و وجود السما به این حیث که اذا قیس الی الارض اقلت الفوقیه، این اقلت الفوقیه جواب اذاست. وجود السما به حیثی که اذا قیس الی الارض اقلت الفوقیه، چنین وجودی وجود الاضافات. پس اضافه موجود است به وجود موضوعه، یعنی وجود مضاف هم وجود السما است. منتها وجود سما فی ذاتها وجود جوهر است، کونها به حیث و ازاقیزه الالعرض اقلت الفوقیه، این میشه وجود اضافه. اینم باز خیلی تأیید میکنه همین معنا را که اضافه یک ماهیت مستقلی نیست و مقوله نیست، از معقولات ثانیه فلسفه است.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.